بله،
الو، سلام استاد.
سلام، گوشی خدمتون.
متشکرم.
بله،
سلام علیکم، حالتون چطور جناب شیخی؟ خوبید الحمدلله. تکرار میکنید با زحمات ما، عذرخواهی میکنم استاد مزاحمتون شدم. سلامت باشید. ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب. مزاحمتون شدم جناب شیخی، سلامت باشید. سوژه رو داریم پیگیری میکنیم برای صفحه اقتصاد در ارتباط با صحبت های رهبری که اخیرا در بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دستاورد های بخش خصوصی داشتن، مبنی بر توجه به بخش خصوصی و توانمندی های اون به عنوان تنها راه پیشبرد کشور. مزاحمتون شدم چند دقیقه در ارتباط با اهمیت بخش خصوصی و چرایی در واقع این گفتار رو هم گفتگو بکنیم و چند تا سوال در ارتباط با فعالیت بخش خصوصی داشته باشم اگر امکانش وجود داشته باشه.
بفرمایید.
سلامت باشید. از نظر شما استاد، چرا رهبر انقلاب بر اهمیت بخش خصوصی تاکید کردن و به نظرتون در حال حاضر نقش بخش خصوصی در رشد اقتصادی کشور چطوره و چه مزیت‌هایی رو در مقایسه با بخش‌های دولتی میتونه داشته باشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سطح میدان دادن به بخش خصوصی در واقع تابعی از بینش و بصیرت دولت.
بله.
و هر جا دولت به بخش خصوصی با عرض کنم ابزارهای مختلف حمایتی
بله.
میدان داده، ما تونستیم در واقع بسیاری از کمبودا و خلاها را برطرف کنیم و پر کنیم.
بله.
و اون چند که حضرت آقا در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای بخش خصوصی و دستاوردهای علمی صنعتی
بله.
خدماتی و تولیدی بخش خصوصی دیدن و تاکید کردن هم به همین مسئله است که ببینید ما در اقتصاد اسلامی قاعده ای داریم.
بله.
که اون قاعده اینه میگه که هر کاری که از دست مردم برمی آید و خللی در حقوق عمومی ایجاد نمی کند بایستی به بخش خصوصی و مردم سپرده شود.
بله.
و برعکس هر کاری که جزء حقوق عمومیه و از دست بخش خصوصی و تک تک آحاد مردم بر نمی آید
بله.
این به عهده حاکمیت است.
بله.
و سیاست های کلی اصل 44 هم تقریبا با همین مضمون اشاره داره که ما بایستی به بخش خصوصی میدان بدیم و کاری را که از عهده بخش خصوصی برمیاد و با مصالح و امنیت عمومی جامعه تعارضی نداره حتما بایستی به بخش خصوصی سپرد.
بله.
آن ما هر جا تونستیم به بخش خصوصی میدان بدیم و حمایت کنیم، با حمایت ها این توانایی ها به منصه ظهور رسیدن. یه اصلی در نظام خلقت میگه وقتی انسان در تنگنا و مضیقه و یا به تعبیر امروزه در تحریم همه جانبه قرار گرفت، اون موقع است که جوهره وجودش شکوفا میشه. امام علی علیه السلام کلامی دارند که عرض کنم که بر تارک خلقت باعث این نوشته بشه که فی تحول الاحوال علم جواهر الرجال، در تحولات در به اصطلاح گذران روزگار، در گذران شرایط جامعه، زندگی جامعه، جوهرهای رجال شکوفا میشن. معلوم میشود به اصطلاح عامیانه مردم رجال چند مرده حلاجن به اصطلاح.
بله.
خب این اصل به زبان علم مدیریت الان این چنین تعبیر شده که حضرت آقا مرتبا اشاره فرمودن، گفتن در این تهدیدها باید فرصتها بسازیم و ما هم در این 46 سال گذشته هر جا تهدید داشتیم تبدیل به فرصت شده، به خاطر اینکه در مخمصه و در مضیقه قرار گرفتیم و جوهرهای رجال ما شکوفا شدن، جوهر مردم شکوفا شدن. به طور مثال ما تحریم نظامی شدیم، الان ابر قدرت به سلاح صاحب انواع سلاح‌های دفاعی و تهاجمی هستیم و عرض کنم ابر قدرت‌های مقابل و حریف و دشمن را به خاک مذلت نشاندیم که الان با خواهش التماس میگن به ما نزنید. عنایت فرمودی.
بله.
یا مثلا تو جنبه‌های دیگه مثل سلولای بنیادی، تو بحث انرژی هسته‌ای، عرض کنم در لیزر، در نانو فناوری و زمینهای دیگه، در تولید لوازم خانگی ملاحظه بفرمایید. وقتی تحریم شدیم تونستیم تو لوازم خانگی خودمون رو تولید کنیم.
بله.
الان هم چون در همین حالت تحریم ما میتوانیم و با خود اتکایی و خودکفایی ما میتونیم تولید خودروهای برقی را بندازیم. اینا این که الان دنبال واردات خودرو هستن دارن خیانت میکنن، چون کلن این فکر تولید داخلی را از سر آحاد بخش خصوصی دیگه خارج خواهند کرد و همین هم که داریم از دست خواهیم داد.
خب استاد الان در واقع
تبدیل به فرصت شدن.
بله. استاد در واقع چه مزیتی بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی داره و اصلی ترین چالش ها و موانع پیش روی بخش خصوصی رو در کشور ما چی میدونید؟
دنیای غرب بیش از 300 سال در کتابایی که عرض کنم در افکار تحصیل کردگان خودی در غرب در واقع تزریق و تلقین کرده، بحث عرض کنم رقابت و آزادسازی و خصوصی سازی و تعدیل اقتصادی و عرض کنم سازکار نظام قیمت بازارها، آزادسازی بازار، بازار آزاد، از این شعارهای دروغین تزریق کرده. ولی به بنابه از کنم اعتقاد منتقدین اقتصاد سرمایه‌داری که همه از کنم خدمتو که غربی هم هستن، یعنی خودشون پرورش یافته نظام اقتصاد سرمایه‌داری هستن، میگن غربی ها این نسخه رو برای جهان سومیا پیچیدن ولی خودشون برخلاف اون عمل کردن، 180 درجه خلاف عمل کردن، یعنی خودشون انواع حمایت ها رو از بخش صنعت و خدمات و کشاورزی و بخش انرژی و همه چی، از همه چی حمایت کردن تا به این وضعیتی رسیدن. الان اگر ما یه نگاهی بندازیم به این معاهدات منطقه‌ای بین غربی ها، مثلا مثل این ما به صلاح OECD سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، خوب توجه کنیم ببینید چه حمایت هایی دارن از بخش خصوصی میکنن، حتی هم مصرف کننده هم حمایت میکنن. اینا با حمایت تونستن به این وضعیت برسن. قاعده خلقت هم همینه که عرض کنم یک بنگاه اقتصادی ضعیف هستی دستش گرفت مثل بچه دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. این جزء قواعد اقتصاده که باید از صنایع نوپا، از شرکت‌های دانش بنیان، از کارآفرینان، از افراد مبدع و خلاق و عرض کنم خدمتتون صاحب فکر در واقع حمایت کرد، ابزار در اختیارشون گذاشت و اینا رو تشویق کرد، انواع حمایت ها مالی، پولی، بازاریابی، فناوری، عرض کنم حمایت های نهادهی، حمایت های ستاندهی، عرض کنم حمایت های تبلیغاتی، همه انواع حمایت ها رو بعضی از بخش خصوصی کرد تا اینا بتونن مجالی برای رشد پیدا کنن. اگر ما زمینه رشد نیروهای جوان را در مثلا مدارس داریم مهیا میکنیم، در دانشگاه ها داریم مهیا میکنیم، خب چرا در عرصه میدان تولید مهیا نمیکنیم؟ خب درگاه مجوزها باز شده، ولی چرا اون اقدامات تکمیلی برای درگاه مجوزها عملی نمیشه؟ درگاه مجوزها نیاز به چند اقدام عملی داره تا تکمیل بشه، تا فضای حمایتی سراسر کشور باز بشه، اجرایی بشه، تا بتونیم ما نیاز خودمون رو اول از طریق تولیدات خودمون تأمین کنیم و سپس تبدیل بشیم به یک صادر کننده قدر در دنیا.
انشالله استاد. به نظرتون نقش نظام بانکی و تسهیلات مالی در حمایت از بخش خصوصی چقدر موثر میتونه باشه و در این حال دولت چطور میتونه از بخش خصوصی حمایت بکنه و در رقابت پذیری اقتصاد ایران در سطح جهانی توجه به بخش خصوصی چطور باید اتفاق بیفته؟
متاسفانه نظام بانکی باز 180 درجه برعکس عمل کرده، یعنی به جای اینکه بخش تولید را تشویق کنه سرکوب کرده. به طور مثال شما توجه کنید که الان بیش از 70-80 درصد منابع بانکی صرف فعالیت‌های غیر مولد شده.
بله.
و تنها 20 حد اکثر 30 درصدش اونم با خون دل دادن به تولید کنندگان صرف بخش غیر مولد میشه. بنابراین این مانع بزرگ رشد اقتصادی در کشور نظام بانکیه. برای این راه حل این همینه که بانک‌های خصوصی باید تعطیل بشن، چون اصلا مجوز بانک خصوصی دادن غیر قانونیه، چون دادن مجوز به تأسیس یک بانک یک حق عمومیه و نبایستی حقوق عمومی را به اشخاص حقیقی داد. اینا چون سیطره دارن، چنبره دارن بر کل اقتصاد. اصلا در دنیا جدید این بانک ها اصلا که دارن حکومت میکنن، نه دولت ها. همینطور بازار بورس هم اون بخش به اصطلاح اون بازار، چون از دو بخش بازار اولیه و بازار ثانویه تشکیل میشه، بازار ثانویه بورس هم یک قمارخانه است، اصلا هیچ خاصیتی نداره، هیچ ارزش افزوده ای نداره. گزینه سومی که اقتصاد اسلامی پیشنهاد میدهد و تجویز میکند و تاکید هم میکند خلق تشکل‌های اقتصادی تعاونیه. اگر ما تشکل‌های تعاونی فراگیر تشکیل بدیم و مأموریت بدیم به این تشکل‌ها و از مردم دعوت کنیم عضو این تعاونی‌ها بشن، خرد سرمایه‌هاشون رو جمع کنیم، اولا هیچ پولی از بانک‌ها خارج نمیشه، بنابراین کار بانک‌ها کساد نمیشه. ثانیاً خود بورس هم اصلاح میشه، یعنی دیگه کسی دنبال دلال بازی تو بازار ثانویه نمیره. اونایی که میخوان مشارکت کنن در تولید میرن فقط در بخش بازار اولیه سهام میخرن. و سهام هم بایستی به نام باشه، بینام نبایستی سهامی صادر بشه. خب این تشکلهای تعاونی وقتی میلیون ها نفر رو درشون دعوت میکنیم در این تشکلها عضو میشن، ببینید وقتی اینا رفتن مثلا فرض کن دنبال احداث مزارع تولید انرژی خورشیدی،
بله،
تولید انرژی باد، تولید انرژی های تجدید پذیر و و یا رفتن دنبال تولید باغ، احداث باغهای زیتون. همین تشکلات که میلیون ها نفر آلوشن، ببینید همه احساس مشارکت عمومی در حاکمیت خواهند کرد. یعنی یک اجتماع، یک سرمایه اجتماعی عظیم در کشور را میندازیم، همه میشن عضوی از حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی. این تشکل ها میتونن ما رو خودکفا کنن، ما رو صادر کننده کنن، ما رو خود اتکا کنن. و این گزینه در واقع گزینه ضروری برای حل مشکلات کشورمون.
درست استاد، در حوزه در واقع تاثیرگذاری تو رقابت پذیری اقتصاد ایران، با توجه به اینکه همواره در واقع بخش خصوصی ما در رقابت با بخش دولتی دچار چالش هست، به نظرتون چه باید کرد که این رقابت پذیری به حالت عادلانه در واقع اتفاق بیفته و نابرابری ها در واقع کاهش پیدا بکنه؟
عرض کنم که ببینید، ما بایستی به شیوه مهندسی معکوس بیاییم خلأها را بشناسیم، کمبودها را شناسایی کنیم و اینا را بیاییم به دو دسته تقسیم کنیم. همون طبق تعریفی که عرض کردم، اون سری، یه بخشی از این خلأها و کمبودها به اصطلاح جزء حقوق عمومی که دولت واسه به عهده بگیره، ولی اونایی که تعارضی با حاکمیت و منافع عمومی نداره واسه به اشخاص حقیقی و بخش خصوصی سپرده بشه. این چنین مأموریت محور ما میتونیم بخش خصوصی رو دعوت کنیم، هر جا کمبودی وجود داره اون موظف کنیم که بره اون تأمینش کنه و حمایتش کنه. هیچ مانعی نباید باشه. جایی تعارض وجود داره که مثلا فرض کنید صنایعی که مربوط به امنیت ملی میشن، خب اینا تو سیاست‌های کلی اصل 44 هم اومده که اینا با عهده دولته، مثلا صنایع نظامی رو نمیشه به بخش خصوصی سپرد. چرا؟ البته ما میتونیم مثلا اینا رو به اجزایی تقسیم کنیم و بخشی از این اجزا را بدیم به بخش خصوصی تأمین کنه، ولی اون کالای نهایی ممکنه یه کالای امنیتی باشه که نمیتونه به بخش خصوصی، مثل صنایع اسلحه سازی آمریکا نباید اسلحه را از بخش خصوصی تولید کنه، ولی ممکنه فرض بفرمایی بگیم این قنداق مثلا تفنگ بخش خصوصی بسازه، وقت تحویل فرض بفرمایید صنایع دفاعی بده، ولی نمیتونیم ساخت اسلحه اون محصول نهایی رو به بخش خصوصی بسپاریم.
بله، دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم استاد، لطف کردید. باز هم اگر نکته هست که بنده نپرسیدم اشاره بفرمایید.
بله، نکته آخر اینه که هر جا ما امروز واسه اون ادبیات دیکته شده، عرض کنم منحرف کننده افکار اقتصاد سرمایه‌داری رو کنار گذاشت. ما هر جا بر اساس دستورات اسلام، دستورات اقتصاد اسلامی عمل کردیم در حوزه اقتصاد، موفق بودیم. الان باید همین دستورات رو از اقتصاد اسلامی بگیریم و رها کنیم اون، عرض کنم، افکار نسخه‌های منسوخ شده اقتصاد سرمایه‌داری را که باعث، عرض کنم، سقوط اقتصاد ما میشن.
بله، دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم. ممنونم. ببخشید مزاحمتون شدم. امری با بنده ندارید. موفق باشید ان شاء الله.
پیوندش بفرستید. اگه خواستید ویرایشش میکنم.
ان شاء الله. متشکرم. دست شما درد نکنه. خدا نگهدار. خدا.